بسم الله الرحمن الرحیم، یا رؤوف یا رحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به العلم. وعرض تبریک مجدد به مناسبت میلاد بیبی جانمون حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. امیدواریم انشاءالله به حق مولود امروز، به حق برکت و رحمت و نورانیت در این روز عزیز، خدای تبارک و تعالی البته اثر لطفش، البته اثر فضل و کرمش به ما عنایتی بکنه، جان قلب ما رو، جان قلب ما رو ظرف عشق به خودش، ظرف محبت به خودش، ظرف معرفت به خودش قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب در بحث تفسیرمونم به لطف خدای متعال، الحمدلله الحمدلله، آیاتی که مربوط به صفت رذیلی تکبر بود جلسه قبل به پایان رسید. ما از اولین جلسه‌ای که این صفت رذیلی تکبر رو شروع کردیم، اگر خاطرتون باشه، فکر میکنم تو همون جلسه اول بود که گفتیم برای صفت رذیلی تکبر در آیات قرآن 14 آیه داریم که از ابعاد مختلف این صفت تکبر رو مورد بحث و بررسی قرار داده. حالا شاید رفقا بعدن که فحص و تحقیق بکنن بگن آقا ما آیات بیشتر از این پیدا کردیم، چرا از او آیات بحث نکردیم؟ احتمال داره که سال در ذهن رفقا پیش اومده باشه. ولی عرض میکنیم اون آیات بعضا زیر مجموعه همین آیاتیست که خوندیم. حالا تا جایی که بالاخره ما بهش دسترسی پیدا کردیم، ادعا نمیکنیم که تحقیقمون و کارمون جامعه، نه، بالاخره حالا شاید بعضی از آیات بوده نکته جدید هم داشته، از چشم ما دیگه مخفی مونده، ولی تا جایی که ما به لطف امام زمان علیه السلام تونستیم کار بکنیم و به دست بیاریم، این 14 آیه با 14 رویکرد مستقل. شما اگر دقت کرده باشید در هر یک از این آیات ما یه فضای جدید داشتیم. خاطرتون هست؟ از همون آیه اول که شروع کردیم، در هر آیه از این 14 آیه فضای مستقل و مخصوص به خودش رو داشتیم. رو همین حساب بود که ما دیگه به این 14 آیه بحثمون رو بستیم. حالا احتمال داره آیات دیگه هم باشه که مستقل باشه و از چشم ما مخفی مونده باشه، ولی نوعا اگر آیات دیگه هم بوده باشه، قاطعا زیر مجموعی این هاست که دیگه احتیاج به بحث مستقل نداره. علی حال این 14 آیه به عنوان آیاتی که از رذیلی تکبر بحث میکنه، به لطف امام زمان علیه السلام با نفس خود حضرت محل بحث ما قرار گرفت و به پایان رسید. قبل از اون که وارد بحث جدید و صفت جدید بشیم، مشابه بحث فقهمون تحت عنوان ملحقات، میخوام یه سری به روایات بزنیم ببینیم این رذیلی تکبر در روایات چه نقش و جایگاهی داره. ما در خود تفسیر آیاتم اگر خاطرتون باشه به مناسبت ها از تفاسیر روایی هم استفاده میکردیم، چون الحمدلله الحمدلله اصلا ذوق شخصی خود بنده همینه که در مباحث تفسیری از تفاسیر روایی هم بهره مند میشیم. ولی خب بعضی از جا دستمون کوتاه بود، من بعضی از آیات رو که به دنبال تفاسیر روایش بودم چیزی گیرم نمیومد، چیزی گیرم یعنی چیزی پیدا نمیکردم. حالا اگرم جاهای دیگه موجود بود،
ما بهش دست پیدا نکردیم، ناتوانی ما بود، عجز ما بود. حالا به عنوان تطمیم و جبران این روش که در تفسیر ما معتقدیم که غیر از اینکه آیات هم دیگه را تفسیر میکنن، یفسر و بعضها بعضا، روایات هم قدرت تفسیر آیات رو دارن. علیه ها تحت عنوان ملحقات از این جلسه باید، حالا چند جلسه طول بکشه نمیدونم، 4 جلسه، 5 جلسه، کمتر بیشتر، ما عجله ای نداریم. ما به لطف امام زمان علیه السلام هدف همون اینه که بحثمون پر باشه، بحثمون اینه کامل اشباع شده باشه، هدفمون اینه. هیچ قید زمانی نداریم که حتما مجبور بشیم سر فلان تاریخ این بحث رو ببندیم، نخیر. حالا از این جلسه انشاءالله وارد بحث ملحقات میشیم، با گونه‌ای کرده به روایات که ببینیم در دل روایات نسبت به این وزیر تکبر چی شده، چی فرمودن. بعد اون حواشی و خصوصیاتی که گفتم تموم شد که ما احتمال بدیم شاید بیشتر از 6-7 جلسه بیشتر از این طول نکشه، حالا احتمال، حالا هر چقدر که طول کشید اشکال نداره. انشاءالله این ملحقات هم که تموم بشه، بعد از اون ما کل این مبحث رذیله تکبر رو دیگه پروندهش رو می‌بندیم و بایگانیش می‌کنیم، به عنوان یه خدمتی از قرآن بالاخره کنار می‌ذاریم و بعد از اون وارد مبحث جدید میشیم انشاءالله. و اما در باب روایات، حالا قبل از اینکه روایات رو باز شروع کنم، این نکته عرض بکنم، اگه دقت کرده باشی مجموع این آیات یه پیام مهم برای ما داشت. اون پیام مهم این بود که تکبر در بین رذایل اخلاقی یه جایگاه اساسی و سلسله‌ای داره. سلسله‌ای یه چیزی که سرچشمه خیلی از چیزا میتونه باشه. توی مواز امنیتی دیده آقای چجوری برخورد میکنن؟ میگن بریم سرشاخه ها رو پیدا بکنیم. اینه که دارن تو مملکت فرق کاری میکنن، البته به اینم رسیدگی میکنیم، حقی اینم ادا میشه، ولی اینا رو زود دستگیر نمیکنن. میگن آزادشون بذارید، ما از طریق اینا بتونیم به سرشاخه ها برسیم. او سرشاخه ها برامو چون سرشاخه ها هستن که دارن اینا رو هدایت میکنن، برای اینا برنامه ریزی میکنن. اگه اون سرشاخه ها دستگیر بشن، خیلی از مشکلات خود به خود حل میشه. حالا این سبب تکبر همین سرشاخه ایه، سرچشمه ایه. اونی که تکبر داشته باشه خیلی از اصفایی میکنن دور از اونو کنن، خیلی از دردها و مرضهای دیگه میتونه بیچون بشه. مثل بعضی از بیماری‌ها که وقتی بیار چند تا بیماری دیگه هم با خودش میاره. این جایگاه صفت تکبره که به ما هشدار میده خیلی مراقب باشی، خیلی مراقب باشی. یه تذکر دیگه میخوام به خودم بگم و به خودم بگم، چند جلسه قبلم گفتم واقعا این حدیث نفس با خودم بود، ولی حیفم به اینا رو تکرار نکنم. عزیزان من، نشی اینها نشی اینا فقط یه بحث علمی صرف بشه، نشی کار و میدان دست ما رو نگیره، نشی که من فقط دلم رو خوش بکنم بگم بعد امسال هم درس تفسیر گفتیم، از چی صحبت کردیم، چی درس گفتیم، از صفت تکبر درس گفتیم. خب خودت کجای کاری؟ تو با خودت چی کردیم؟ با خودت چی کرد؟ امیدوارم شدا به لطف امام زمان علیه السلام یه زمینی فرام بشه که این گفت و شنودا، مخصوصا برای من گوینده حقیق، این گفت و شنودا یه مقدمه اساسی بشه، یه زمینی جدی بشه، خودمونو به درمانی برسیم. خب بر اساس این در روایات الا ماشاءالله، یعنی واقعا مفصل در باب کبر ما روایت داریم. الحمدلله این امکاناتی که در اختیار همتون هست، همین گوشی‌ها که همتون دارید، هیچ جزئی توش بزنید تا دلت بخواد روایت در باب تکبر هست. ولی ما به 3-4 نمونش بیشتر نمیخوام اشاره بکنیم چون بحثای مهمتری داریم. از باب نمونه و تبرک به 3-4 نمونه بیشتر نمیخوام اشاره بکنیم، بقیه رو ارجاع میدیم به منابع روای آن خودشون برن ببینن. ولی این 3-4 نمونه رو خوب گوش بدیم. این 3-4 نمونه که ما گلچین کردیم، انتخاب کردیم، خیلی تو شرطه. اولین نمونه در کنز العمال. آره این کنز العمال هم جالبه، کتاب از اهل تسننه. اینا رو برای دوستانی که توجه ندارن نقل کنم. کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال یکی از مهمترین منابع حدیثی اهل سنت که توسط یکی از این بزرگان اهل سنت معروف به متقی هندی نوشته شده، تو قرن 10 هم زندگی میکرده، که مورد توجه بین علمای شیعه این کتاب مورد توجهه، چون بعضی از روایتاش روایتای خیلی خوب و قابل استفاده است. علمای شیعه به این کتاب توجه دارن. در کتاب کنز العمال حدیث 7734 شماره حدیث اینه، 7734، در اونجا از پیغمبر، خب اینا اعتقاد به اهل بیت که ندارن، هر چی رو آوردن نبویه دیگه، روایتی که از پیغمبر نقل کردن، حضرت به این صورت فرمودن که ایاکم بالکبر، بپرهیزید از تکبر. البته که با تکبر فرق میکنه، را قبلا گفتیم، حالا برای آنی که نبودن من مجبورم یه بار دیگه تکرار بکنم، چون این مباحث رو شاید 2 ماه پیش گفتیم که بعضی از رفقا خدمتشون نبوده. کبر اون مرحله است که فقط تو نفس خود انسان پیش میاد، یعنی انسان از خودش خوشش میاد، خودش رو بزرگ میبینه، خودش رو محترم میبینه. تکبر اون وقتی خودش با دیگران مقایسه میکنه، عند المقایسه خودشو بالاتر میبینه. عنایت داشته باشید که فرق کبر و تکبر از بین نره، این خلط نشه. مثل اینایی که میرن جلو آینه به خودشون نگاه میکنن، از خودشون خوششون میاد، به به میگه عجب چیز خدا آفرید. اشکال نداره، این به ایمان نعمت خدا. دعاهایی هم داریم که در اون لحظه نگاه کردن به آینه توصیف شده این دعا را آدم بخونه. اگه اون لحظه جلو آینه نگاه کردی و خوشت اومد، اون میشه کبر. ولی اون موقعی که اومدی بیرون و خودتو با بغل دستی اینور اومدی مقایسه کردی، بعد گفتی بهترم، اون میشه تکبر. حالا تو روایت اهل بیت ما این مشکل رو از ریشه محل هدف قرار میدن، که اصلا اهل کبر نباش تا به تکبر برسی. اونی که کبر و عجب رو در خودش خفه میکنه دیگه به تکبر هم نمیرسه. ولی کسی کبر و عجب رو درمان نکنه، رفته رفته در زمین در معرض تکبر هم واقع میشه. حضرت فرمود ایاکم والکبر، چرا؟ فان ابلیس حمله الکبر الا الله یسجد لآدم. در وجود ابلیس کبر بود که اون موقعی که خدا به امتحان آزمایش اون رو مبتلا کرد، خودش رو بهتر دید و حاضر نشد سجده بکنه، و در این امتحان برای همیشه روسیا و رفوزه شد. یه نمونه دوم در نهج البلاغه خطبه 92 معروف به خطبه قاصعه. حالا شب خدا به همه ما توفیق بده که با این کتاب شریف انس و آشنایی بیشتری داشته باشیم. خدایا دست به من خود بگیش، بگی جان از تو میخواد در این روز میلاد، البته اثر لطف و کرم، اثر فضل و خیر و رحمت ویژه تون، قلب و جان ما رو ظرف تحمل
کلمات ملک‌الجود رو این نهج البلاغه هم قرار بده. این رزق ویژه‌ای برامون امروز امضا بشه بشه و ایدی بشه، خیلی رزق ویژه‌ای. خطبه قاصه مستظر هستید انشاءالله که بیشتر حضرت در خطبه قاصه به خصوصیات و مباحث ابلیس پرداخته. وقت در اونجا میفرماید فعتب رو، من خواهش میکنم، حالا داریم به اذانم نزدیک میشیم، خواهش میکنم اینو خوب دقت بکنید از دست نده. فرمود فعتب رو به ما کان من فعل الله به ابلیس. آی بندگان آی انسان ها، عبرت بگیرید از چی؟ از اون کاری که خدا با ابلیس انجام داد. خدا با ابلیس چی کار کرده که ما از اون کار عبرت بگیریم؟ فرمود از احبت عمل بودو تاری، اون قرآن میشه صداش کمتر بشه؟ امکانش هست. از احبت عمل بطلیم، شیطان چقدر عبادت کرده بود؟ 6000 سال که این خود امیرونه تو نهج البلاغه رو فرمودن. بعد تازه فرمودی اون 6000 سالی که اصلا ما نمیدونیم روزش با 6000 بوده، آیا مثل یه روز شبا بوده یه روز شب دیگه این بوده؟ 6000 سال عبادت، یک عمل طویل و طولانی. اینطوری خدا چیکار کرد؟ تمام این عمل طویل رو خط کشید. من اگه بخوام یه مثال خیلی کوچیک که اصلا قابل مقایسه نیست، تقاضا میکنم خوب دقت کنید، تقاضا میکنم اینو از حیف، واقعا حیف از دست بده. فرض بکنید یک دانش آموزی، یک دانشجویی یک سال مشق نوشته، یک سال درس نوشته، یه دفتر پر شده، حالا پایان سال این مشقها و درسها قرار ملاک قبولی این دانش آموز و دانشجو قرار بگیره، یهو یکی به یه فردک زیرش میگیره کلش رو آتیش بزنه، که اگه اون نباشه کل سال تحصیل دانش آموز به فنا رفته. چقدر دانش آموز میسوزه، چقدر میسوزه. شیطان یه سال نبوده، یه دفتر نبوده، 6000 سال بوده. پرونده 6000 سالش یه آتیش گرفت. با چی؟ با یک ساعت نیمش هسته، یک لحظه یه تیکه. بعد من یه ادامه روایت رو نخونم، اون قسمت اصلیش رو بگم، این برای مهمه، این تیکه تکاندنده فرماش امیرالمومنین اینجاست. تو رو به خدا همه ما گوشیم، یا امام زمان به دل ما یه رحم کن. حضرت انتهای این خطبه این قسمتش این می فرماید که فمن ذا بعد ابلیس یسلمو علی الله به مثل معصیت. فمن ذا بعد ابلیس یسلمو علی الله به مثل معصیت. آیا انسان هایی که قصه ابلیس رو شنیدید، ابلیس براتون حجته؟ اگر بگم حجت الله اینجا، حالا به این معنی خطر مقصود ماست، مبالغه نکردیم، ابلیس برای شما حجته. یعنی چه حجته؟ به این معنا، حجت به این معنا، ابلیس 6000 سال عبادت و عبادت های ویژه رو کرد، یهو یه فندکی زیر پرونده 6000 سالش اومد، کلش آتیش گرفت. میگم بعد ابلیس کدوم انسان میتونه پیش خدا در صفت تکبرش احساس امنیت داشته باشه؟ کی دیگه میتونه احساس امنیت بکنه؟ خدا که با کسی تعارف نداره. مگه ما با شیطان فرق میکنیم؟ اون مخلوق خدا بود، ما هم مخلوق خدا هستیم. او رو صفت تکبر 6000 سالش نابود شد. خب ما تصور 6000 سال هم نداریم. ما هم اگه مبتلایی به تکبر بشیم، هر چی که جمع بکنیم آتیش میگره و نابود بشیم. خیلی آقا حرف مهمی. حالا دیگه چون به وقت از آن برخورد کرده، دیگه مجبوریم به همین مقدار اکتفا بکنیم. ولی گر در خانه کس هست یک حرف بس است، گر در خانه کس هست یک حرف بس است.
همین یه تیکه برامون بس باشه که خدا با ایشی خدا که با شیطان به صدا دشمنی که نداشته، پدر کشی که به صدا نداشته، چرا 6000 سال شیطان نابود کرد؟ چون مختلف به تکبر میگه بعد شیطان هیچ کس دیگه در سلامت و امنیت نیست. به این قضیه به سلامت و امنیت نیست.